فرقی نداره دگم، یاد دیشته بشی کنه و نه نداره.
خب ده بشیر یه ثابت باید
باشه وقت دگه سکلا کنه که از اینجگاه واقعا نده کنه اگر نو باشه
دگه نو باشه. شیطه ترس گاهی وقتا ترس چیزی نداره شما یعنی
نه ترس نداره
هیچی
دگه یک کسی که یاد دیشته باشه ترس نداره دگه اگه باز اینایی که نوی آدم میترسم نگه
شاید تاله پنشش نفه دسته پا شده باش کسته باشه
نیشه کستنگ
شکر هیچی باش شده باش شما نظر شده این موفق باشه
زنده باشه
سلامت باشه. خب یکی از دوستان دیگه بگه کار رو ازار بود دیگه ازار بگو در کنار مارم سکل سفیدی که داشتم میخوای خود معرفی کنم
فیصل هستم یک در از
باشنده ایرا فیصل جان کار تو 20 بود یا ازار
فرقی نداره هرچی که چون بگیم بیشتر هم شاید باشه دو در جمعیت
خب فیصل جان پرشتادن خودی پراتومون افغانی خطر نداره؟
نه برای کسی که عادت دیشته باشه میت افغانی با جان
میت محلی وارو
آه
خیلی خوب و توصیه شما بو بچه‌ای که بلد نیام بیام اپتا شمار بکنن چیه؟
اونا توصیه ما بیرونه که بیام یک جا بشیرم سی کنم اگه یاد گرفتم که خوب اگه یاد نگرفتم چند پیره خور بزنم یاد
یعنی نیاز داره که شاگردی کنم
شاگردی کنم
خب کجای دفتر شما دی کجای مکره ای کنیم
شما ماره با بیجگام مرکز دفتر همی سایه
ماشاءالله به ایراد به شما یعنی خیلی کس کم کسی پیدا میکنه که سکل اوندار بلد نباشه من خود من تقریبا در 12 ساله بودم که سکل اوندار یاد گرفتم آه بس ایراد خیلی سکل استفاده میکنم ولی پرش دادن کار ارکرکی نیه دل گردم هایه باید بیای پیش فیصل جان شاگردی کنی خود دیگه نه شکست نفسی نکن دیگه واقعا کار تو بیسته
خدا بارشم
یا ازاره
هموی تحجی کنی
خب موفق باشی فیصل جان خیر باشی تشکر خیر باشی
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
در افغانستان با شماره 0794-71-71-44
یک دیگر دوستان از ولایت بادقس هم آمدن به هرات و عموت جوان خوشتی بخواهی که خود معرفی کنه سنم صدی
ملک حسن عمری
ملک حسن عمری ده خود دری نامو
بله نو ده رکم دی
دلت کم سال دکر رغلی په هرات کی
دلت رغلی و درسون وای مدرسی
دلت سنگ زایده
دلت بیخش خوندور زایده بس ده منظری ده پار بیخش بیخش زایده بس رای ساعتی ریج بس بس بخش زایده خوندو
په هرات کار ورکی دلته
مدرسې کې سبقان وای
سبقان وای په بادغیس دغه زایونه دلته زایونه است کنه
دای زاینه نس دای باغونو شانس ته
په استالخ کې است کنه
وو دای شنه باغونو شانس ته ولې دای دغه نس دای سره کونه
ډیره بدل ده
خیر شکه مونږ
خیر سي دیم یک هاوس هم هسته که در اینجا ایجاد شده دوستایی که جگاه کاروبار دارن به ما گفتن که این هاوس از روزی که ساخته شده دوستانی که در ادارات دولتی کار میکنن مقامات تلاش کردن که ایره اودار بکنن یعنی او داشته باشه داخل ای که وقت ایجا بیاییم چه میگن زیباتر و مقبولتر بشه به دلیلی که در یک نقطه خیلی بلند واقع شده ایجی که هرچه چا بکنن برای که ایره او بکنن ممکن نیه امیدوارم در آینده ای امکان بشه که و پیدا بکنه که بشه ایره او بکنن که اگه ای آب بشه واقعا خیلی خیلی نقطه برازنده بشه و خیلی دوست داره که ایجی بیان بخصوص برای آب بازی جگا دیگه جان جانه بام هرات از دو طریق را داره یک طرف سرک کازرگاه میتونه شما به بام هرات بیاییم یک دیگه من طرف داخل تخت سفر به سمت چپ تخت سفر واقع شده یکی از مکانهای جاذبه های گردشگری داخلی هست که فوق‌العاده شلوغ بیروبار هست هموطنان ما از نقاط مختلف افغانستان همین اکنون ایجی هستن ما بودن به بله و یک خوبی دیگه که فوق‌العاده داره که به شهر نزدیکه کلن در یک نقطه مرتفع واقع شده و هرات کلا زیر پاش بوده. جالبی دیگه که وقتی بی نقطه بیای شما از کل هرات داخل فکر میکنه داخل یک کاسه باشه، یعنی اطراف هرات کلا کوه احاطه شده با کوه و یک نمای خیلی فوق‌العاده و عظمت هرات و زیبایی هرات برای ماش بگذاره این مکان. خب دوستای عزیز، من امروز واقعا احساس میکنم که کسایی که بیرون از هرات هم هرات جور میبینن از اینجا دیگه دل نو چه میگم پر پر میشه. اینجا خیلی آلودگی صوتی سکلای زیاد اینجا رد بدل میشه، رفت آمد میکنه و بیشتر برای پرش میدن سکلا، همه سکلا خشکیه. خب صحبت میکنیم شما، خب در کنار ما یکی از دوستان مونه که میگه قرار شیشه دیگه میته هرات جان نگاه میکنه، خود معرفی کنه.
اسم الله الله منصور بیام الان اینجا باید تفریه
آمده. منصور جان اینجا باید گفته مفت رایگان را تا نگاه میکن.
آه دیگه چیکار کنین الله دیگه،
خوش داری که این شهر بیشتر روش کنه پیشرفت کنه.
آه دیگه وطن مونه اشته خوش داری.
آفرین منصور جان، چند هفته یک روز اینجا بیایید بار اول تونه؟
نه خیلی آمدم اینجا میگی بیشتر وقتا بیده خود هست نماز همه خانم نماز یه باز بیم
اینجا چی خوبه چی لکسه؟
روز طبیعت دیگه منظره همین
خوبانای ها ساعتی خیلی خوب محفظ باشه بسید جان، خیلی باشه تشکر خیلی باشه. خب دوستو از بام هرات دیگه آیست آیسته هی بریم به سمت میدانچه تخت سفر. در میدانچه تخت سفر هم اوجی بیروبار شلوغه، بریم ببینیم که اوجی چی خبره. آمده به میدانچه تخت سفر و اینجا یکی از مکانهایی هست، مکانهای تفریحی بازی میدانچه که هست برای پرشدن موتورسیکل، سچرخ، بایسکل. در کنال یکی از بچه ها که اینجا بایسکل داره، بایسکل بدون تایر فرش بده بلیاز خدا، خور معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، پیمان علیزه هستم، یک تن از بایسکل سواران حرفه ایراد و ولایت
شهر. خوی تایر
ای خواست یک نوع حرفه ای که میگم منظور از زمینه که تایر ما وا میکنیم حرفه ای میبریم اینا
بدون یاد بدون تایر.
بله
این خطر داره،
خطر خو تمرینات خو ما زیاد کردیم از خطر فلان.
چی مدل ما اولی بار میبینیم این مدل که تایر نداره؟
این مدل خامی تاست دیگه وا کردیم
تایر عزیز، بایسکل بیرونه بدون تایر پرش میده. در کنار رونالدو قرار داریم، میشه خور معرفی کنیم؟ استانوم سدی
احسان الله.
احسان الله جان فوتبال علاقه مند فوتبالی؟
او کم کم
پختو وای
او کم کم علاقه بسیار دارم.
خب از فوتبالیستای دنیا مسی رونالدو رو میشناسی؟
میشناسم خیلی نمیشناسم.
با کدام یک علاقه مندی؟
رونالدو
رونالدو ده او بیا ما هم رونالدویی. موفق باشی.
بخیر
باشه بخیر باشه خدا ماشاءالله داخل میدانچه تخت سفر هر بازی که بخوایم هسته. کنار یکی از رفقا ما قرار داره کرکت بازم، خود معرفی کنیم.
اسمم سید اکبر. برو
سید اکبر جان چی کار میکنی؟
کرکت بازی میکنم.
کرکت بازی میکنی؟ چند وقت میشه بازی میکنی؟
دیر وقت کیجی
دیر وقت کیجی کوب یو ده ملی تیم ده حلکان ده ملی تیم کوب یو استه خوش ده
مادا راشد خان.
راشد خان و نبیس نبی خان سنگ ده
میخین
امیده نبیده دیره منه
تشکر.
خب دوستا در سفر و گزارشی که آمادیم از تفریح جای بام هرات شروع کردیم و آمادیم به میدانچه تخت سفر. هرات جای تفریح خاص خود داره و دیگه حرفی ندارم بگم، انشاءالله که موفق و سلامت باشه. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما، وقت گذاشتیم، یک دنیا سپاس از شما.
زنده باشین. تشکر از شما از برنامه شما.
سفر و چکر.
سپاس از همراهیتان. تا سفر چکری دیگر، بدرود.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم و اینجا استودیوی خبر رادیو دری. معاون سیاسی و انتظامی وزارت داخله ایران امروز از روند خروج اتباع افغانستانی از پایانه مرزی دوغارون بازدید کرد. علی اکبر جمشیدیان در بازدید از پایانه مرزی دوغارون از روند بازگشت مهاجران افغانستانی به کشورشان، مشکلات موجود و خدمات ارائه شده به آنها آگاه شد. همزمان فرماندار تایباد از تمدید مهلت خروج اتباع افغانستانی غیر مجاز تا پایان ماه سنبله خبر داد. حسین جمشیدی افزود بر اساس اعلام اداره کل اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخله، با هدف تأمین فرصت لازم برای اتباع افغانستانی به منظور پیگیری مطالبات مالی و حقوقیشان از جمله ودیعه های مسکن، مهلت خروج آنها تا پایان سنبله تمدید شده است. دکتر عبدالباری عمر، رئیس عمومی شرکت برشنا، با سرمایه گذاران ازبکستان و قزاقستان درباره فرصت‌های سرمایه گذاری در تولید برق در افغانستان گفتگو کرد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی می‌شنویم.
علاقه‌مندی سرمایه گذاران قزاقستانی و ازبکستانی در بخش تولید برق در افغانستان. فریدالله شرفمل، رئیس هماهنگی شرکت برشنا، می‌گوید عبدالباری عمر، رئیس عمومی شرکت برشنا، با شماری از سرمایه گذاران کشورهای قزاقستان با ازبکستان دیدار و در مورد فرصتهای سرمایه گذاری در تولید برق در کشور گفتگو کردند. با گفته آقای شرفمل، در این دیدار سرمایه گذاران طرح‌های خود را پیرامون آموزش انجینیران بخش تولید و تکنیک انرژی در افغانستان ارائه و برای سرمایه گذاری در تولید برق ابراز علاقمندی کردند. عبدالباری عمر نیز در این دیدار از همکاری با آنها مطابق با راهکارهای سرمایه گذاری در کشور اطمینان داده است.
سرمایه گذارای کشور همسایه ازبکستان و قرغیزستان مشترکاً میخواهند که در افغانستان در بخش پروژه تولید برق سرمایه گذاری بکنه و جلسه پیرامون سرمایه گذاری شرکت ها بود و در افغانستان برشنا شرکت تمام فرصت های سرمایه گذاری برشان در اختیارشان قرار داد و ازنا دعوت کردند که با خیال راحت در افغانستان سرمایه گذاری بکنند.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیان میگویند برای افزایش تولید برق در کشور باید ظرفیت‌های تکنیکی و انسانی بیشتر شود.
ما میفهمیم که زمانی که ما میریم به طرف تولید انرژی از منابع آبی خود، بدون شک میتونه آب‌ها را مدیریت بکنه و هم سکتور زراعت روش بکنه و هم بتونیم ما انرژی کافی تولید بکنیم. در کلی از افغانستان منابع زیاد در اختیار دارد تا بتونه انرژی تولید بکنه، از منابع آب‌های سطحی، منابع شمسی، بادی و همچنان منابع زغال سنگ که این منابع در اختیار افغانستان قرار داره. فقط نیاز است که مردم، سکتور خصوصی و حکومت افغانستان یک عزم ملی را راه اندازی بکنند.
افغانستان در حال حاضر بخش بزرگ از برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه و منطقه وارد می کند. مقامات حکومت طالبان اما می گویند استراتژی حکومت طالبان این است که با سرمایه گذاری روی منابع داخلی برق مورد نیاز کشور را تامین نماید و افغانستان را از وابستگی به کشورها نجات دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با همتای ایرانی خود بر اهمیت حل و فصل موضوع هسته ایران از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک تأکید کرد. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در دیدار با سید عباس رقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای در تیانجین چین، درباره مسائل مورد علاقه مشترک در دستور کار منطقوی و بین‌المللی تبادل نظر کردند. لاوروف در این دیدار بار دیگر بر اهمیت حل بحران پیرامون برنامه هسته ایران صرفا از طریق سیاسی و دیپلماتیک مطابق با قوانین بین المللی تاکید کرد. وزیران امور خارجه ایران و روسیه در این دیدار درباره تماس‌های آتی در سطوح مختلف توافق کردند. بنابر فیلم انتشار یافته از دقایق نخست این دیدار، لاوروف در سخنانی گفت ما این فرصت را داریم که درباره برخی از تحولاتی که به سرعت در حال وقوع هستند گفتگو کنیم. پیش از این عراقچی و لاوروف 6 جولای در حاشیه اجلاس سران بریکس در برزیل با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده بودند. در آن دیدار ضمن مرور روابط دو جانبه ایران روسیه، تحولات منطقوی متعاقب تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران مورد بحث قرار گرفت. 25 نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای امروز با حضور سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و وانگی رئیس دستگاه دیپلماسی چین، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و سایر وزرای امور خارجه کشورهای عضو این سازمان در شهر بندری تیانجین چین فعالیت خود را آغاز کرد. هدف اصلی این نشست دو روزه بررسی آخرین تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی منطقه و هماهنگی برای اجلاس آتی سران سازمان همکاری شانگهای عنوان شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد همچنان معتقدیم که پنجره دیپلماسی باز است و این مسیر صلح آمیز را جدی دنبال می کنیم. مسعود پزشکیان دوشنبه شب در فضای مجازی در شبکه ایکس نوشت برای گشودن افقهای جدید باید با گذشته با نگاهی منتقدانه بنگریم. آنچه ما را به سوی آینده بهتر می برد با سازی امید، آمادگی برای یادگیری، تغییر و ساختن مسیر نو با وفاق، همدلی و عقلانیت است. و افزود ما همچنان معتقدیم که پنجره دیپلماسی باز است و این مسیر صلح آمیز را جدی دنبال می کنیم. رئیس جمهور ایران همچنین نوشت در آزمون بزرگ جنگ تحمیلی گرچه فشارهای روانی و مشکلات زیادی بر ملت ما تحمیل شد، اما شاهد شکلگیری یکی از کم نظیرترین جلوه های مشارکت عمومی، وفاق و انسجام اجتماعی در تاریخ معاصر ایران بودیم و ایرانیان داخل و خارج، منتقد و غیر منتقد همچون یدی واحد در مقابل دشمن متجاوز ایستادگی کردند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد مارکو روبیو وزیر امور خارجه این کشور با وزرای امور خارجه فرانسه، جرمنی و بریتانیا به صورت تلفنی برای هماهنگی تلاش‌ها در مورد برنامه هسته ایران و جنگ جاری در اوکراین گفتگو کرد. تیمی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه به وقت محلی اعلام کرد مارکو روبیو وزیر امور خارجه دولت دونالد ترامپ در تماس تلفنی با همتایان اروپایی خود بر لزوم اطمینان از این که ایران سلاح هسته‌ای تولیدی را به دست نمی آورد تاکید کرد. با گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روبیو همچنین تاکید کرد که همچنان اولویت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین از طریق یک توافق پایدار مذاکره شده است. پیش از این مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از نشست وزیران اتحادیه اروپا و همسایگان جنوبی در بروکسل گفت که در این نشست وزیران اروپایی درباره ایران از جمله مذاکرات هسته‌ای گفتگو خواهد شد. کایا کالاس پیش از نشست وزیران اتحادیه اروپا و همسایگان جنوبی در بروکسل به خبرنگاران گفت در این جلسه درباره ایران از جمله مذاکرات هسته‌ای و نگرانی‌های گسترده‌تر منطقوی بحث خواهد شد. ادعاهای مقامات آمریکا و اروپا در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که در پی تسلیحات هسته‌ای نیست و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نیز تایید کردند که تهران به سمت سلاح هسته‌ای حرکت نکرده است. برخلاف ادعاهای مقامات و رسانه‌های آمریکایی، برخی تصاویر و گزارش‌ها حاکی از آن است که سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت ایالات متحده قادر نشدند از حمله راکتی ایران و آسیب رسیدن به پایگاه هوایی اصلی این کشور در قطر جلوگیری کنند. حمله راکتی جمهوری اسلامی ایران به پایگاه العدید قطر به عنوان مقر کلیدی نیروهای آمریکایی در غرب آسیا با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شد. اگرچه در ابتدا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منکر وارد شدن خسارت به این پایگاه بود، اما عکس‌هایی که به تازگی منتشر شد از موفقیت آمیز بودن حمله راکت ایران حداقل در یک مورد حکایت دارد. حال پنتاگون اعتراف کرده است که یک راکت بالستیک ایرانی در جریان حمله‌ای در 23 جون به طور موفقیت آمیز با پایگاه هوایی العدید در قطر اصابت کرده است. این اتفاق در تضاد با تعریف و تمجیدهای قبلی مقامات دفاعی آمریکا از عمل کرده سامانه‌های دفاعی هوایی MIM-104 پاتریوت و نیروی هوایی قطر در محافظت از این تأسیسات است. شان پارنل سخنگوی ارشد پنتاگون اظهار داشت در تاریخ 23 جون یک راکت بالستیک ایرانی به پایگاه هوایی العدید اصابت کرد، در حالی که سایر راکت‌ها توسط سامانه‌های دفاعی آمریکا و قطر رهگیری شدند. به نوشته نشریه میلیتاری واچ، تصاویر ماهواره‌ای از تخریب یک گنبد راداری حکایت دارند که سامانه ارتباطی پیشرفته را در خود جای داده بود. ارزش این سیستم حدود 15 میلیون دلار است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، وضعیت غزه را وحشتناک توصیف کرد و گفت که آتش بس در باریکی غزه به تنهایی کافی نیست. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، با وحشتناک توصیف کردن وضعیت غزه گفت که این سرزمین شاهد مرگ و ویرانی بی سابقه‌ای در دوران اخیر است و شرایط اساسی کرامت انسانی برای مردم غزه تضعیف شده است. این مقام ارشد سازمان ملل تأکید کرد که ایده زندگی 5 میلیون نفر بدون حقوق در سرزمین‌های خود خلاف بشریت و قوانین بین‌المللی است. دبیر کل سازمان ملل با تأکید بر اقدامات بیشتر گفت ما کاملاً به یک آتش بس دائمی در غزه نیاز داریم. جنبش حماس اعلام کرد که صدر اعظم رژیم صهیونیستی ناکام گذاشتن دورهای مختلف مذاکرات را با سرگرمی خود تبدیل کرده است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم رژیم صهیونیستی، با شکست کشاندن مذاکرات را تبدیل به سرگرمی خود کرده و به دنبال دستیابی به هیچ توافقی نیست. در بیانیه حماس آمده است رزمندگان ما وارد یک جنگ فرسایشی شده و هر روز با تاکتیک‌های میدانی نوآورانه دشمن را غافلگیر می‌کنند که باعث می‌شود دشمن ابتکار عمل را از دست داده و با وجود برتری هوایی و آتشبار محاسباتش به هم بریزد. حماس در این بیانیه افزود هر قدر جنگ طولانی‌تر شود، اردوی رژیم اشغالگر قدس بیشتر در شنهای روان غزه فرو می رود و در برابر ضربات کاری مقاومت آسیب پذیرتر می شود. نتانیاهو اردو و رژیم اشغالگر را در جنگی بیهوده و بدون چشمنداز فرو می برد. تداوم این جنگ نه تنها جان اسرا و عساکر را تهدید می کند، بلکه فاجعه‌ای راهبردی را برای این رژیم رقم می زند. حماس همچنین در این بیانیه تاکید کرد که پیروزی مطلق که نتانیاهو تبلیغ می کند توهم بزرگ برای سرپوش گذاشتن بر شکست فاحش در میدان و سیاست است. منابع خبری از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه البقا در مرز لبنان و سوریه و زخمی شدن 6 نفر خبر دادند. جنگنده های رژیم صهیونیستی نقاط متعددی را در منطقه البقا در شرق لبنان بمباردمان کردند. در این راستا اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، گفت حملات بر لبنان پیام روشنی به حزب الله است که برای بازسازی قدرت خود ضد اسرائیل برنامه‌ریزی می‌کند. از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه البقا 6 نفر مجروح شدند. 7:26:46 هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
کیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس انعکاس انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو دری، با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 24 سرطان 1404. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه دوست عزیز خدمتان هستیم، نگاهی داریم به مهمترین موضوعات روز. از طریق سایت هم میتونین همراهی ما باشید. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. نخست نگاهی خواهیم داشت به عناوین مهم. بیانیه علما و دانشمندان کشورهای اسلامی و درخواست محاکمه ترامپ و نتانیاهو. و 57 سالگرد شهادت علامه سید اسماعیل بلخی و نگاهی به زندگی و مبارزات وی. شماری از علمای برجسته، مفتیان، اندیشمندان و مسئولان کشورهای اسلامی با استناد به متون صریح قرآن کریم، سنت نبوی، اصول مسلم فقه اسلامی و قواعد بین المللی خواستار محاکمه دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو به عنوان محاربان و مفسدان فی الارض شدند. این علما همچنین با تأکید بر وحدت امت اسلامی حمایت قاطع خود را از رهبری آیت الله العظمی امام خامنه ای اعلام کردند. در بیانیه مشترک از سوی گروهی از علمای مطرح جهان اسلام صادر شده آمده است که بر اساس آیه 33 سوره مائده، ترامپ، نتانیاهو و دیگر سران رژیم اسرائیل به دلیل اشغال سرزمین‌های اسلامی، ارتکاب جنایت علیه بشریت، قتل عام مردم فلسطین و دامن زدن به بحران‌های انسانی، محارب با خدا و رسول او و مفسد فی الارض شناخته می‌شوند. این بیانیه تصریح می‌کند که این افراد باید در محاکم اسلامی و دادگاه‌های بین‌المللی به عنوان جنایتکاران جنگی و ناقضان صلح جهانی تحت پیگرد قرار گیرند. با گزارش خبرگزاری حوزه، علما و مفتیان امضا کننده همچنین با اشاره به نقش محوری رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله العظمی امام خامنه ای از رهبری حکیمانه، مقتدرانه و مشروع ایشان در هدایت جبهه مقاومت و دفاع از کرامت امت اسلامی به گونه قاطع حمایت کردند. آنان آیت الله خامنه ای را نماد عزت و وحدت امت اسلامی دانسته‌اند. این بیانیه تأکید دارد که هر گونه سازش یا عادی سازی روابط با اسرائیل و آمریکا از منظر شرعی حرام و خیانت به آرمان فلسطین و ملت‌های مظلوم منطقه به شمار می‌آید و صریحاً خواهان طرد سیاست‌های وابسته به استکبار جهانی شده است. در ادامه علمای جهان اسلام با اشاره به جنگ 12 روزه تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، این درگیری را نشانه آشکار پیروزی سیاسی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران توصیف کردند. به گفته آنان این پیروزی نه تنها در میدان نبرد بلکه در سطح افکار عمومی، رسانه و عرصه بین المللی ضربه حیثیتی و جبران ناپذیر به رژیم اشغالگر وارد کرده است. بیانیه مسلمانان جهان را به وحدت علمی، فکری، سیاسی و دینی برای مقابله با توطئه های صهیونیسم و استکبار فرا خوانده و تاکید کرده که مسئله فلسطین و قدس شریف همچنان در اولویت نخست امت اسلامی قرار دارد و مبارزه مشروع برای آزادی کامل فلسطین تا نابودی رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت. علمای امضا کننده در پایان خواهان تشکیل دادگاه‌های مستقل و بین المللی برای رسیدگی به جنایات صهیونیسم و پیگرد سران اسرائیل و حامیان آنان شدند. گفتنی است که این بیانیه با امضای ده‌ها شخصیت دینی و دانشگاهی از کشورهای مختلف اسلامی چون ایران، عراق، لبنان، سوریه، پاکستان، یمن، ترکیه، اندونزیا و دیگر کشورها صادر شده است. در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه انعکاس. امروز 24 سرطان برابر است با 57 سالگرد شهادت علامه سید اسماعیل بلخی از مبارزان راه آزادی در افغانستان. به همین مناسبت در برنامه امروز با فراخور زمان به بخشایی از زندگی و فعالیت‌های شهید بلخی می‌پردازیم که یک مبارز عالم، سخنور و ادیب بود. ابتدا دوستان دعوت می‌کنم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین قربان علی فصیحی غزنوی را بشنوید که مروری دارد بر بخش‌هایی از زندگی شهید بلخی.
سالگرد شهادت علامه سید اسماعیل بلخی را خدمت علاقمندان، مریدان و به خصوص خانواده آن شهید بزرگوار تسلیت عرض می‌کنم. بلخی یکی از چهره‌های روحانی، مبارز، بنیانگذار جنبش اسلامی در افغانستان هست. در بخش تشیع ایشان به اتفاق نظر شخصیت‌های علمی و پژوهشگران یکی از شخصیت‌های مبارزی است که بنیانگذار جنبش اسلامی تشیع در افغانستان هست. حالا قبل از او را ما کار نداریم که شخصیت‌های برجسته دیگری هم بودن، اما گاهن در قالب منشی دربار و کارهای از این قبیل از همانند کاتب هزاره که منشی عبدالرحمن بوده، البته ایشان هم فعالیت‌های زیادی کرده، اما چهره‌ای که حقیقتاً به عنوان یک روحانی و یک شیعه پرچم مبارزه را برداشت شهید علامه بلخی بود. خب اگر مروری بکنیم در زندگی نامه این شهید بزرگوار، گرچه که درباره ایشان کتاب‌ها، مقالات، کنگره‌ها و کنفرانس‌های زیادی در طول این چند سال جهاد و مبارزه از سوی احزاب و گروه‌ها برگزار شده است، قطعا عزیزانی که علاقه‌مند باشند مبارزات شهید بلخی را مطالعه بکنند و از مبارزات ایشان درس بگیرند، مراجعه بکنند به کتاب‌هایی که درباره ایشان و خصوصاً اشعاری که از ایشان به جا مانده، دیوان شعری که از ایشان به جا مانده، حتماً مفید واقع خواهد شد و عزیزان این کتاب‌ها و دیوان شعر ایشان را باید مطالعه بکنن. اما به صورت فشرده و مختصر، شهید بلخی در سال 1299 به یک روایتی به روایت دیگر سال 1295 در قریه سرپول بلخاب ایشان به دنیا آمد. پدر ایشان سید محمد حسین که اونم یکی از علمای اون زمان بوده که درس علمی و دینی را پیش علمای آن زمان ایشان اونچه که معمول بوده درس خوانده است و در حقیقت شهید بلخی در یک خانواده سید روحانی به دنیا آمده است. شهید بلخی واقعا از یک استعداد عجیبی برخوردار بوده است. وقتی از مشهد بعد از تحصیلات 10 ساله وارد هرات میشه، در کنار درس و بحثی که اونجا مشغول میشه، ایشان علاوه بر سخنرانی دست به قلم هم بوده. علاوه بر سخنرانی و مشغول به تحصیل، ایشان سروده های زیادی، اشعار زیادی را سروده است. 2 کتاب در هرات ایشان نوشته، یکی فلسفت الاحکام فی نصرت الاسلام. ببینید خود این نام این کتاب نشان میده که در رابطه با پیروزی و نصرت اسلام کتابی را نوشته که متاسفانه این چاپ نشده و در اختیار مردم قرار نگرفته. کتاب دیگر که شاید بیشتر اشعار شهید بلخی در آن درج شده باشد، زنبیلی بلخی، ایشان می نویسد. خب یک تعداد زیادی را مجذوب خود می سازد و مورد توجه جامعه اون زمان هرات قرار میگیره، خصوصا نسل جوان. ایشان باز هم دغدغه کامل شدن تحصیلات خود را داشته که در سال 1316 هجری شمسی ایشان جهت تکمیل درسهای خودش وارد نجف اشرف میشه. از هرات دوباره هجرت می کند، هجرت تحصیلی، وارد نجف اشرف می شود و اونجا مدتی را در نجف اشرف می ماند.
خب صحبتهای محترم حجت الاسلام و المسلمین فصیحی غزنوی را می شنیدید. خدمتون بگویم که علامه بلخی در سال 1327 بنابرای دعوت جمعی از اهالی کابل وارد این شهر شد. همچنین گفته شده سید اسماعیل به علت فعالیت علیه نظام شاهی و کابل تبعید شد تا بتوانند او را مستقیما تحت کنترل قرار دهند. با آمدن وی البته کابل پر از شور و هیجان شد. فضای تاریک شهر رو به روشنایی و امید رفت و شیعیان جان تازه گرفتند. زمزمه و نفس گرم و حلاوت کلام سید بلخی شهر را نورباران کرده بود. تنین فریاد کوبنده علامه بلخی در کوچه پس کوچه های شهر شنیده می شد و زنگ کوچه ظلمت و تباهی از سرزمین شیران در بناگوش کاخ سلطه به صدا در آمده بود. یکی از شیوه های مبارزاتی شهید بلخی شعر و ادبیات بود. اکنون در ادامه دعوت میکنم بخش هایی از اظهارات شکوفه اکبرزاده، کارشناس ادبیات و نواسه شهید بلخی، محمد کاظم کاظمی و ابو طالب مظفری، شاعران و نویسندگان افغانستانی را در این زمینه بشنوید.
ایشان یک فرد انقلابی و مبارز بودند که از شعر و ادبیات برای مبارزه استفاده می کردند، برای روشنگری مردم، برای کسانی که چون ایشان در زندان بودند تقریبا حدود 15 سال و به این شیوه سعی می کردند پیام خود به ملت خود و به مردم خود برسانند.
در شعر علامه بلخی ما میبینیم که یک نوع زندگی و خون و حیات امروزی در از نظر محتوایی جریان داره. شاعری است بسیار اهل مبارزه، بسیار درگیر با مسائل سیاست، با مسائل اجتماع و با مسائل مختلف. شاعری است که ارتباط داره، درگیر هست، حرف میزنه و منتقد نظام های حکومت هست.
یک عالم دینی هست و در عین حال که یک عالم دینی هست، یک روشنندیش دینی هم هست. یعنی دین رو در حوزه خاص فهم میکنه. و نکته بعدی این که شون یک در عین حال که یک عالم دینی روشنندیش هست، یک سیاستمدار و مبارز اجتماعی هم هست، یک اصلاحگر هم هست.
خب در رابطه با علامه سید اسماعیل بلخی از مبارزان راه آزادی در افغانستان امروز صحبت میکنیم به مناسبت 24 سراتان 57مین سالگرد شهادت این سید بلخی. در ادامه برنامه بخش دیگری از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین قربان علی فصیح غزنوی آماده پخش است در مورد شیوه‌های مبارزاتی شهید بلخی.
ایشان در هرات سخنرانی های ایشان متفاوت از سخنرانی های بقیه علما بوده. منبرهایی که ایشان می رفته بیشتر منبرهای اجتماعی و معضلات اجتماعی را مطرح می کرده، خصوصا روی عدالت اجتماعی، تبعیض‌های ناروا که در اون زمان حاکمان وقت علیه قشری از جامعه و خیلی سریع بگویم علیه شیعیان افغانستان یک تبعیضی را روا داشته بودند، در انزوا و در حاشیه قرار داده بودند. شهید بلخی به شدت با این تبعیضها مبارزه نمود. آغاز مبارزه ایشان از هرات شروع می شود. در سخنرانی ها بیشتر علیه دولت موضع گیری دارد و معضلات اجتماعی را به خوبی بیان میکند و مردم را بیدار میسازد، به گونه ای که تعداد زیادی از انقلابیون در هرات در همون زمان نقش انقلابی پیدا میکنند و دور شهید بلخی را می دولت احساس میکند که ممکنه که به تعبیر ما انقلاب صورت بگیره. لذا ایشان بلا فاصله تبعید میکند به بلخ. در بلخ این بار ایشان، چون ایشان واقعا صحبت گیرایی داشته، فکر و اندیشه بسیار عالی داشته، روی مسائل حساس اجتماعی تکیه می‌کرده، در مزار شریف اونجا با تعدادی از برادران اهل سنت و تشیع تشکیلات را به نام تشکیلات اتحاد اسلامی، یک تشکیلات و یک حزبی را که خصوصا یکی از چهره‌های برجسته اهل سنت به نام خواجه محمد نعیم معروف بوده که با ایشان بعداً به کابل می آید و حتی جزء کسانی است که دستگیر می شود. در هر صورت شیعه و سنی در کنار همدیگر با هدایات و رهنمایی های شهید بلخی ایشان تشکیلات به نام اتحاد اسلامی را می سازد.
خب دوستان، همچنان در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه انعکاس در رابطه با علامه شهید سید اسماعیل بلخی صحبت میکنیم از مبارزان راه آزادی در افغانستان. در ادامه این بحث با هم بشنویم اظهارات سید اسحاق شجاعی، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی را در مورد برخی از ویژگی های شخصیتی و فکری شهید بلخی.
ویژگی های زیادی رو میشه در موردشان برشمرد. من چند سال پیش یک مقاله نوشته بودم و با بلخی را با رهبران کنونی مقایسه کرده بودم. مثلا ایشان یک انسانی واقعا مردمی بود. وقتی که ما میگیم مردمی، دیگه امروز متاسفانه تعدادی از کلمات دیگرگون شده، معانی دیگر پیدا کرده. به معنای واقعی کلمه، یعنی در کنار مردم بود و با مردم زندگی میکرد، دلش به این مردم میسوخت. اگر یک زنی غریب میدید، یک زنی بیچاره و فقیری کارگر رو در خیابان میدید، دیدارش پاره میشد، دنبال او میگشت، اگر کاری برای او میتوانست میکرد. اگر یک باربری که در حالی که زغال در پشتش بود در خیابان را میرفت، او رو میدید، با او همدلی میکرد، او رو عرضم به حضورتون که دلداری میداد و خب خیلی با تمام معنا میخواست که این مردم فقیر، استبداد زده، بی سواد، اینا را به هر حال وضعیتشان را دیگرگون بکنه. و همه تلاش سخنرانی هاش به خاطر همی بود. شعرهایی که 75,000 شعری که سروده به خاطر همی مردم بود. قیامی که در سال 1329 سازماندهی کرد با دیگران به خاطر همین، 15 سال زندانی هم که رفت به خاطر همین مردم بود. یعنی اصلا همطوری که خودش در یک سخنرانی گفته که من به چیزی احتیاج نداشتم، زندگیم سر و سامان داشت، دنبال چوکی و قدرت نبودم، دنبال ثروت نبودم، حال زار این مردم رو میدیدم، استبداد حاکم رو میدیدم، ظلم و ستم رو میدیدم، نمیتونستم آرام بگیرم. مهمترین ویژگی ایشان رو، یا بهتر بگیم که یک ویژگی ایشان بشماریم، این که ایشان واقعا مردمی بود و خودش جانش، زندگیش وقف این مردم کرده بود و گامهایی را هم که در زندگی برداشت به خاطر بهبود وضع مردم و آوردن تحول و تکامل در زندگی مردم بود. این بهترین یا بگیم که منحصر به فردترین ویژگی و شاخص علامه سید اسماعیل بلخی. بلخی یک عالمی، سیاستمدار مبارز بود و اگر شما دیوانی که بر جای مانده و همچنین تعداد سخنرانی‌هایی که بر جای مانده مجموعه اینا را مورد دقت و بررسی قرار بدیم، اون اندیشه‌ای که محوری هست در کار و فعالیت فکری بلخی، اندیشه مبارزه با استبداد هست، مبارزه با ظلم هست. اون چیزی که در افغانستان در اون زمان حاکم بود، متاسفانه خانواده یا خاندان به زور و به ناحق بدون این که اراده مردم در نظر گرفته شود، چندین نسل حکومت کرده بود و همچنین این حکومت را ادامه میداد و ده ها بلکه صدها مبارز آزادی خواه و انسان شریف را اینا کشته بودند و هر کسی که فکر میکرد که این ممکن است که مثلا با حکومت استبدادی ما مخالف باشه، او را خربنیست میکرد. و حتی کسانی که مخالف حکومت نبود، تنها صرفا آدم دانا و فهمیده بود و ماهیت استبدادی و ظالمانه حکومت را درک میکرد، اون را هم نابود میکرد. شما مراجعه بکنید به جلد دوم افغانستان در مسیر تاریخ غبار، ببینید چی مسئله رو جا آورده، اصلا بدن آدم تکان میخوره. و بلخی آدمی بسیار حماسی بود و قول خودش آدم سرمست بود، طوری که از کشته شدن و به هر حال زندان و از تهدیدات حکومت و اینا نمیترسید و خودش قربانی گرفته بود. لذا هدف مهمشه یا اندیشه مهمی که برای خودش ترسیم کرده بود، مبارزه با استبداد و همطوری که قبلا گفتم و تغییر وضع این کشور و این مردم، البته فراتر از مسائل قومی و فراتر از مسائل مذهبی در نظر داشت. یعنی خصوصا این نکته با توجه به شرایط اخیر در کشور ما، در زندگی بلخی بسیار مهم است. اینکه ایشان مسائل قومی و مسائل مذهبی را تمام سعیش این است که اینا تحت شعای مسائل ملی و وحدت ملی و وحدت دینی قرار بده. اون جمله معروفی که حتما همه شنیدن که میگه هر شیعه که سنی نیست شیعه نیست و هر سنی که شیعه نیست سنی نیست. یعنی هر شیعه باید سنی هم باشه، هر سنی باید شیعه هم باشه، یعنی همه مسلمان باشه. به هر حال با ارزش های دینی و مذهبی هم دیگر احترام دارن. من فکر میکنم که اندیشه محوری علامه بلخی یک اندیشه سیاسی بود. سیاسی وقتی میگیم باز هم عرض کردم که کلمات متاسفانه از اون بار معنایش خالی شده امروزه. به معنای واقعی کلمه یک اندیشمند سیاسی بود، همینطوری که در اندیشه سیاسی بود در عمل هم یک انسان کاملا مبارز بود و چنان که در زندگیش قابل بررسی هست.
انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان 10 میلیون دلار برای کمک به مهاجران افغانستانی بازگشت کننده به کشورشان اختصاص داد. ذبیح‌الله قریشی خبرنگار ما در کابل در گزارش خود به این موضوع پرداخته.
سازمان ملل از اختصاص 10 میلیون دلار کمک نقدی برای مهاجرین افغان خبر می‌دهد. دفتر مطبوعاتی معاونیت اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان می‌گوید روز و اتنبایو نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان از اختصاص 10 میلیون دلار برای مهاجرین افغان خبر داد. حنفی در این دیدار بر افزایش کمک ها به مهاجرین افغان تاکید کرد و گفته که امارت اسلامی با تمام توان سرگرم خدمت رسانی به مهاجرین است. وی از نهادهای بین المللی خواست تا مسئولیت خود را در قبال تأمین حقوق مهاجران و ارائه کمک به آنان انجام دهند. از سوی هم روزوا تنبایو گفته که مسئولان سازمان ملل برای جلوگیری از اخراج اجباری مهاجرین افغان نشست‌های با کشورهای همسایه داشته است. در این دیدار مسئول دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرده که سازمان ملل 10 میلیون دلار کمک نقدی برای مهاجرین افغان اختصاص داده است. در این حال کمک‌های مردمی نیز برای بازگشت کنندگان ادامه دارد. شماری از بازگشت کنندگان دارای مهارت‌های لازم در بخش‌های مختلف بوده که می‌توانند در عرصه‌های مختلف در آبادانی کشورشان ایفای نقش کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
مردم بسیاری از مناطق افغانستان به ویژه در مناطق دورافتاده با مشکل نبود یا کمبود آب آشامیدنی صحی مواجه هستند. ولسوالی بنگی تخار در شمال شرق افغانستان هم به ویژه حوزه سیاه آب از مناطقی است که به شدت با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند. دعوت میکنم نخست اظهارات تعدادی از مردم این منطقه را بشنوین که در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان مشکلات خود را بیان کردند.
سیاه آب خودش که تقریبا 52 قریه است. اینجا و دخاریا کلان آب صحی ندارن، بسیار مشکل داره این مردم. حالا همین ساعت همین دریاخانه ما خشک خشک است. حال زراعت های مردم کاملا سوخت است، کاملا سوخت است. آب صحی نداریم.
اشتکا سیاسره پیچه سفید در بنگی رفته، بنگی در اوجه مرکز بنگی دریا او میاره که او هم چی نیست. در جمعه 3 ساعت 4 ساعت باز صبح میره بگم یاد در خانشان همین که مشکلات دارم در آبی.
روزانه 10 بشکه 20 بشکه نمی تو خریده میبرم بشکه در پا بسیار با مشکلات دیگه نمی تو مشکلات زیاد دارم. مردم از حکومت ما میخوایم دمیم چوب کنه نلکه کشی کنه مشکلات ما مردم حل کنه.
اما مقام های محلی تخار چه اقدامات را انجام دادن برای رفع مشکل باشندگان این منطقه؟ محمد عارف عارف سخنگوی والی تخار توضیحاتی در این باره دارد که تقدیم شما عزیزان می شود.
حوضه سیاب یکی از حوضه های بسیار بزرگ ولسوالی بنگی می باشد که این دارای قریجات بسیار زیاد است و در این ولسوالی قرار است در سال جاری در 7 قریه از این ولسوالی پروژه های آب آشامیدنی صحی از طرف حکومت محلی تخار به همکاری مؤسسات همکار تطبیق شد. یعوضی سیاه به این مشکلات دست و پنجه نرم میکنم. این مشکلات از قبل وجود داشته که متاسفانه در گذشته هیچ کنه تمرکز روی از این مشکلات پورت نگرفت. ولی خدمت شما بر برسنم که خوشبختانه در سال جاری در این حوضی سیاه به ولسوالی بندی که قریجات زیادی وجود داره، در هر قریه از این قرار است پروژه های آب آشامیدنی صحی تطبیق شود که با بهره برداری این پروژه ها در حدود بیشتر از 1500 نفر به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا می کنند و متوقع هم ان شاء الله العزیز کارهایی در حکومت محلی قرار دارد که با گذشت زمان پروژه های دیگری هم تصمیم است که تطبیق شود. یکی از عوامل بزرگی که در این قسمت در رفع این مشکل توجه صورت نگرفته می توانیم بگوییم که عموم مسئولین در گذشته چندان علاقه نسبت به اینکه بتوانند مشکلات کار نیازمندی های مردم ها مرفوع بسازند نبوده که به همگی معلوم و هویدا است. اما امارت اسلامی افغانستان و حکومت محلی در تخار در حمایت حکومت مرکزی همیشه تلاش میکنه و این هم نتیجه تلاش است که قرار است پروژه های در این ولسوالی و مخصوصا در قریه سیاب تطبیق شود. خب شما میدانید که بدون آب زندگی ناممکن است و به همین ترتیب اگر آب صحی وجود نداشته باشد کسایی که از آب غیر صحی استفاده میکنند تبعیض که با مشکلات صحی مواجه میشن و این مشکل در اینجا هم وجود داشته متاسفانه. اما خوشبختانه که حکومت محلی تخار سخت تلاش داره و در صورت عزیز که نه تنها در این ولسوالی که در دیگر ولسوالی ها هم این مشکل آب آشامیدنی صحی را برطرف بکنه و به مشکلات و نیازمندی های مردم پایان بگذارد. مشکل آب در ولسوالی بنگی یک مشکل جدی است. مؤسسات همکار خوشبختانه در پهلوی حکومت محلی تخار هستند و قرار است کارهای خوبی را انجام بدن. ما در 4 ولسوالی که بنگی یکی از همین ولسوالی هاست در جریان سال جاری قرار است پروژه های آب آشامیدنی صحی را تطبیق بکنیم که با تطبیق از او برای شما گفته میدونیم که بیشتر از 37,000 خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا میکنند که ولسوالی بندی و مخصوصا قریه سیاب شامل همین پروژه است که بیشتر از 13,000 نفر در این ولسوالی نیز از آب صحی مستفید میشوند.
خب خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان در اظهاراتی گفته که افغانستان در میان کشورهای جهان یکی از بالاترین نرخهای بیسوادی را دارد. این اظهارات در پی گزارش‌های اخیر سازمان ملل متحد درباره چالش‌های جدی پیش روی نظام آموزشی در افغانستان مطرح شده است. اتون بایاوا با تاکید بر وضعیت وخیم آموزشی در افغانستان هشدار داده که نرخ بالای بیسوادی می تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این کشور داشته باشد و از جامعه جهانی و مقامات محلی خواسته تا با اتخاذ تدابیر فوری برای بهبود دسترسی به آموزش و کاهش نرخ بیسوادی در افغانستان اقدام کنند. گزارش‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که نظام آموزشی افغانستان با موانع متعددی از جمله کمبود زیرساخت‌ها، محدودیت‌های مالی، ناامنی و موانع فرهنگی به ویژه برای آموزش دختران مواجه است. این چالش‌ها سبب شده تا بخش بزرگی از جمعیت این کشور از دسترسی به آموزش با کیفیت محروم بمانند. این نظرات البته در حالی مطرح می‌شود که سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدنی بارها نسبت به وضعیت بحرانی آموزش در افغانستان هشدار داده‌اند و خواستار همکاری‌های بین‌المللی برای حمایت از نظام آموزشی در این کشور شده‌اند. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. یک جان تشکر و سپاس از همراهیتان. برنامه انعکاس و آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را دعوت می‌کنم هم از طریق سایت ما دنبال بکنید با آدرس parstoday.ir/dari، هم در فضای مجازی با آدرس @radiodari مشهد. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
در حلقه تان آمده شامل بشویم، ما آمده مجموعه یک دل بشویم. در جمع صمیمی جوانان ما تشریف بیاورید، کامل بشویم. ای که یادت چتر آرامش است بر سر ما، با نام تو و با توکل به تو. دوستان و یاران سلام، شنوندگان خوب و نازنین درود. خدا کنه که خوب باشین. معلوم است که شما جوانان آرزویتان ساختن مملکت است و همه کوششتان برای سربلندی کشورتان میکنین. ما هم آرزو میکنیم همه چیز همون قسمی که میخواین پیش بره. این لحظه های عصر بر ما خیلی قشنگ است، چون شما با ما هستین و همراهی و همدلی شما را داریم. امروز هم از برنامه روی موج جوانی در کنار شما هستیم. بنده محدثه احمدی، آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای احمدی صدا بردار، خانم شیما وفا در هرات هم گزارشگر ما هستند و البته شما دوستان خوب برنامه روی موج جوانی.
روی
موج
جوانی. اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید، با ما باشین. با ما. با ما.
تو کنارم باش، عمر من ای کاش، بشوی هم نفسم وای وای.
با ما در تماس باشین.
0-794-71-71-44 در افغانستان.
با ما باشید در روی موج جوانی. پیوند های ما و